شش بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. جزئیات دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران اعلام شد. حسن روحانی میگوید ایران در شرایط جنگی است و وزارت بهداشت ایران نسبت به تبعات افزایش قیمت لبنیات بر سلامت مردم ایران ابراز نگرانی کرد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مشت هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. مایک پومپو و استیو منوچین وزرای خارجه و خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه جزئیات بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران را اعلام کردند. به گفته مایک پومپو، دور جدید تحریم‌ها شامل بیش از 50 بانک ایرانی از جمله بانک ملی، تجارت، سپاه و شرکت‌های تابع و در بخش کشتیرانی شامل بیش از 200 کشتی و شخص و نهاد از جمله شرکت ملی کشتیرانی ایران و شرکت ملی نفتکش ایران می شود. شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایران ایر و بیش از 65 فروند از هواپیماهای آن و همچنین سازمان انرژی اتمی ایران نیز هدف تحریم ها قرار گرفتند. کشورهای چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، تایوان، ایتالیا، یونان و ترکیه نیز به شرط ادامه کاهش خرید نفت از ایران اجازه معافیت از تحریم ها را گرفتند. مایک پومپو با تایید معافیت نیروگاه اتمی بوشهر از تحریم ها گفت در مجموع 3 تاسیسات از تحریم ها معاف شدند. او در این حال این معافیت ها را محدود و موقت خواند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران صبح روز دوشنبه و همزمان با آغاز دور دوم تحریم‌های آمریکا با تایید وجود شرایط جنگی در کشور در این حال گفت ایران تحریم‌ها را شکست می‌دهد. آقای روحانی که در جمع مدیران وزارت اقتصاد صحبت می‌کرد همچنین گفت زمانی که برای شرکت در مجمع عمومی ملل متحد در نیویورک به سر می‌برد، رهبران 4 کشور بزرگ واسطه شدند که با رئیس جمهوری آمریکا ملاقات کند. او اشاره‌ای به نام این رهبران نکرد اما گفت این موضوع واسطه نمی‌خواهد. رئیس جمهوری ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش معافیت 8 کشور از تحریم‌های آمریکا را پیروزی ایران و عقب‌نشینی آمریکا دانست. از صبح روز دوشنبه دور دوم تحریم‌های آمریکا که شامل محدودیت در فروش نفت و خدمات بانکی می‌شود آغاز شده است. دولت آمریکا خواستار توافقی جامع‌تر از برجام با ایران است که مسائل مختلف از برنامه اتمی تا برنامه موشکی و فعالیت‌های تهران در منطقه را در بر گیرد. و سخنگوی وزارت بهداشت ایران با انتقاد از افزایش شدید قیمت لبنیات در ماه‌های اخیر نسبت به تبعات این موضوع بر وضعیت بحرانی پوکی و استخوان در ایران هشدار داد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، ایرج حریرچی روز دوشنبه گفت بیش از 90% مردم کمتر از حد نیاز کلسیم دریافت می‌کنند و بررسی‌ها نشان می‌دهد 40% زنان و 35% مردان کاهش تراکم استخوان دارند و حداقل 2.2 میلیون نفر از مردم کشور دچار پوکی استخوان هستند. او با اشاره به تبعات منفی افزایش قیمت لبنیات بر سلامت از دستگاه‌های نظارتی خواست با عاملان این افزایش قیمت برخورد کند. شیر و فرآورده‌های آن از اصلی‌ترین منابع تامین کلسیم در بدن محسوب می‌شوند. بررسی نشان می‌دهد که مصرف سرانه شیر و فرآورده‌های آن در ایران 190 گرم در روز است که از مقدار توصیه شده 250 گرم در روز کمتر است. وزیر اطلاعات ایران اتهام طراحی و اجرای عملیاتی در دانمارک برای کشتن یکی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران را توطئه‌ای از سوی اسرائیل دانست. محمود علوی روز دوشنبه اتهام دانمارک مبنی بر تلاش نیروهای امنیتی ایران برای ترور یکی از اعضای یک گروه جدایی طلب در دانمارک را توطئه‌ای به گفته او صهیونیستی برای تخریب روابط ایران با اتحادیه اروپا دانست. در ادبیات مقام‌های جمهوری اسلامی ایران از اسرائیل به عنوان رژیم صهیونیستی نام برده می‌شود. وزیر اطلاعات ایران توضیح بیشتری در این باره نداد. و اما مهمترین خبرها رو از رادیو فردا شنیدید و اما بازگردیم به موضوع تحریم هایی که امروز دور دوم اون علیه ایران آغاز شده. روسیه بازگشت تحریم های آمریکا علیه ایران رو به شدت محکوم کرده. مسکو میگوید همراه با اتحادیه اروپا و چین به دنبال تدابیری هستند که به حفظ برجام کمک خواهد کرد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه معتقد است با وضع تحریم های جدید علیه ایران، آمریکا به قوانین بین الملل، اصول دیپلماسی و نظام عدم گسترش سلاح‌های کشتار جمعی لطمه وارد می‌کند. سرگی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه که بیشتر سرپرست هیئت روسی طی مذاکرات گروه 5 علاوه 1 با ایران بود، در جمع خبرنگاران ابراز تأسف کرد که دولت دونالد ترامپ 12 سال مذاکرات دشوار که در مراحل پایانی آن خود آمریکا مهمترین نقش را داشت ندیده گرفته و از آن بدتر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل در حمایت از توافق هسته‌ای با ایران را پایمال کرده. همزمان با این اظهارات، ایگور مارگولوف دیگر معاون وزیر خارجه روسیه اعلام کرد مسکو با پکن و اتحادیه اروپا مشغول رایزنی های فشرده است و اقدامات مشترک برای حفظ برجام و تشویق ایران به پایبندی به این توافق را در دستور کار دارند. پاول دمیدوف تحلیلگر سیاسی میگوید مسکو صادقانه درک نمی کند برهم زدن برجام چه منفعتی دارد.
خطرناکترین اتفاقی که در دوره دونالد ترامپ افتاده این است که آمریکا تمام تعهداتش را نادیده میگیرد بدون درک درست از پیامد این گام ها، به ویژه خروج از برجام و تصمیم برای خروج از پیمان منع موشک‌های میانبرد مسکو را ناخشنود کرده، زیرا از دید دیپلمات‌های روس بر هم زدن این دو سند مهم عواقب منفی فراوان دارد، حتی برای خود آمریکا. کرملین معتقد است سیاست کاخ سفید اوضاع در جهان را شکننده تر و خطرناک‌تر کرده.
شنبه وزارت خارجه روسیه در بیانیه آمریکا را متهم کرد که با موج جدید تحریم‌های ضد ایرانی در صدد است مانع تلاش‌های سایر شرکت کنندگان برجام برای حفظ این توافق شود. در این بیانیه تأکید شده که روسیه تحریم‌های یک جانبه آمریکا به ویژه اگر منافع طرف ثالث را به مخاطره بیندازد به شدت رد می‌کند و واشنگتن را فرا می‌خواند به سیاست تحریمی علیه ایران پایان دهد. از دید دیپلمات‌های روس تجربه نشان داده با زور و فشار نمیتوان با ایران به توافق رسید. وزارت خارجه روسیه در این بیانیه برجام را ضامن صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی ایران خواند. از جامعه بین‌الملل خواست حامی این توافق باشد و تأکید کرد مسکو بی توجه به تحریم‌های آمریکا به گسترش همکاری با تهران ادامه خواهد داد. والری روباکوف کارشناس مسائل بین الملل معتقد است تحریم ها علیه ایران صرفاً بهانه مسکو برای تشدید جنگ لفظی با واشنگتن است.
генезис этой проблемы он на самом деле комплексный здесь безусловно
اوزابیرامون برجام بسیار پیچیده است و از یک سو میتوان انتقام جویی دیرینه آمریکا از ایران را به یاد آورد که دونالد ترامپ با موفقیت بر موج آن سوار شده و از سوی دیگر سیاست ایران را به باد انتقاد گرفت که به جای تلاش برای تقویت اعتماد بین المللی به کشمکش های منطقه‌ای شدت بخشید. برخلاف تصور موضع روسیه پیرامون این مسئله صریح نیست. هرچند مسکو از اقدام دولت دونالد ترامپ برای برهم زدن برجام آن هم بدون اینکه جایگزین مشخصی برای آن ارائه شود ناخشنود است. اما همزمان از بازگشت تحریم‌ها علیه ایران زینف است. زیرا این تحریم‌ها باعث تضعیف ایران و تحکیم موقعیت روسیه در سوریه و بازار نفت می شود. البته انتقادها از واشنگتن و ابراز حمایت از تهران پر سر و صدا خواهد بود، از جمله با آن دلیل که کرملین مظنون است هدف اصلی آمریکا تغییر رژیم و تشدید بی‌ثباتی در ایران است.
دولت آمریکا ایران را متهم می‌کند که با پیشبرد برنامه موشکی و منطقه‌ایش روح برجام را نقض کرده. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در بهار گذشته از خروج این کشور از برجام خبر داد و برها خواستار توافق جامع‌تر از برجام شد. دور دوم تحریم‌های آمریکا از جمله تحریم‌های نفتی دوشنبه به اجرا گذاشته شد. روسیه که همواره خروج آمریکا از برجام را محکوم کرده، اخیراً اعلام کرد به دنبال مکانیزم‌هایی است که به ایران کمک کند تحریم‌های نفتی آمریکا را دور بزند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام
@فرداگرام نشانه تلگرام رادیو فرداست که شما هم میتونید نظراتتون رو در مورد آغاز دور جدید تحریم‌های آمریکا علیه ایران برای ما ارسال کنید. میتونید عکس، ویدیو و یا صدای خودتون رو ضبط کنید و برای ما بفرستید تا در برنامه‌های بعدی رادیویی از صدای شما و نظرات شما استفاده کنیم. یکی از معاونان وزارت آموزش و پرورش درباره رفتارهای خشونت‌آمیز و قلدری در مدرسه‌ها انتقاد کرده و خواستار پیگیری و آگاهی‌رسانی مسئول فعالان در این زمینه شده. به گفته او خشونت علیه دانش آموزان در هیچ شکلی قابل توجیه نیست. بیشتر بشنویم از آزاده اسدی.
یک طرف ماجرا دانش آموزی است که زور بازوی آنچنانی ندارد و شرایط فیزیکی و حتی کلامی دفاع کردن از خودش را هم ندارد. طرف دیگر دانش آموزی است که به زورگویی، گردن کلفتی و خفت کردن بقیه عادت کرده و هم کلاسی های ضعیف‌ترش را آزار کلامی یا فیزیکی می‌دهد و از قدرت خودش در مدرسه روز به روز بیشتر احساس رضایت می‌کند. روشی که در بسیاری از مدرسه‌های شهرها و کشورهای مختلف دیده می‌شود و دانش آموزان و معلمان تقریباً به آن عادت دارند. با این حال پس از مدت‌ها این موضوع در ایران هم محل بحث شده و معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش رضوان حکیمزاده با انتقاد از اعمال خشونت آمیز و قلدری در مدرسه ها گفته خشونت علیه دانش آموزان اثرات مخربی بر روح و روان آنها می‌گذارد. به گفته این مقام مسئول در آموزش و پرورش باید درباره بحث خشونت و قلدری در مدرسه ها به والدین، معلمان و دانش آموزان آگاهی لازم داده شود و در مورد حقوقشان بیشتر با آنها صحبت شود تا افراد نگاه جامعی به بحث خشونت و قلدری در مدرسه داشته باشند. موضوعی که به گفته سعید پیوندی، جامعه شناس و پژوهشگر مسائل آموزش و پرورش در ایران بسیار مشکل و دور از دسترس است، چرا که خشونت در جامعه نهادینه شده است.
در مجموعه فعالیت آموزش و پرورش ایران مبارزه با خشونت جای خیلی مهمی نداره، نه در کتاب‌های درسی، نه در روش‌های آموزشی و حتی خیلی از روش‌های آموزشی که به کار میره در مدارس ایران درش خشونت هست. خشونت بخشی از زندگی نظام آموزشی ایران متأسفانه هست، چه در کل جامعه، چه در سطح خانواده و چه سطح آموزش. مصداق‌هایی که در زندگی ما وجود داره مثل خشونت مردان علیه زنان، خشونت بزرگسالان علیه کودکان، خشونت هایی که حکومت علیه مردم به کار میبره مثل شلاق زدن، مثل اعدام در ملأ عام، همه اینا اشکال مختلف خشونتی هستند که در زندگی روزمره به صورت عادی تجربه میشن.
قلدری یک نوع رفتار پرخاشگرانه است، یک جور جنگ بر سر قدرت. میتواند سطوح مختلف داشته باشد و از کلکل، دست به یقه شدن، زورگیری و ضرب و شتم شروع شود تا به تحقیر و توهین و تهدید برسد. گاهی هم با بایکوت و بی‌محلی کردن به یک قربانی قلدری تعریف می شود. علاوه بر اینها فراگیری قلدری سایبری در شبکه‌های اجتماعی هم در سالهای اخیر به معضل تازه‌ای تبدیل شده و به جنبه‌های آزار غیر فیزیکی قلدری اضافه شده که تأثیرش بر روح و روان دانش آموزان دست کمی از زد و خورد فیزیکی ندارد. چند سال پیش بر اساس تحقیقی در ایران اعلام شد علاوه بر ترک تحصیل زودهنگام، کاهش عزت نفس و افزایش افسردگی، رو آوردن به اعتیاد هم به عنوان پیامد قلدری در درازمدت ثابت شده. سعید پیوندی، جامعه شناس مسائل آموزش و پرورش.
خشونت هایی هستند که در بود کلامی یا رفتاری میتونن وجود داشته باشن، به خصوص در درون نظام آموزشی یا خانواده، که اینها میتونن روح و روان بچه رو در سنین خیلی کم بهش لطمه وارد بکنن، آسیب بهش وارد بکنن، بدون اینکه ما از بیرون بتونیم چیزی از رنج هایی که بچه‌ها از این خشونت می‌کشند رو مشاهده بکنیم. نمی‌تونن در واقع اون زندگی عادی رو داشته باشن در محیط آموزشی، به صورت عادی حرف بزنن و در فعالیت‌های آموزشی شرکت بکنن.
اما در بسیاری از کشورهای دیگر روش‌های آموزشی برای آگاهی رسانی در این زمینه پیاده می‌شود، از جمله اینکه گفته می‌شود نباید با بچه قلدرها برخورد قهرامی صورت گیرد و مدرسه‌ها باید برای قرار دادن آنها و والدینشان در مسیر درمان تلاش کنند. بخش دیگری از قلدری به خانواده قربانیان هم برمیگردد، چرا که بچه‌هایی که در مدرسه با قلدری روبرو می‌شوند درباره این موضوع با پدر و مادرشان صحبت نمی‌کنند. گفته می‌شود پدر و مادرها باید در این زمینه قضاوت، سرزنش، سرکوفت، تحقیر یا تشویق به مقابله به مثل را از موارد ممنوع در نوع مکالماتشان بدانند.
با پایان گزارش همکارم آزاده اسدی میریم که کم کم به پایان این بخش خبری نزدیک بشیم. یک بار دیگه یادآوری میکنم خبر ابتدای مجله رو که مایک پومپئو و استیو منوچین وزیران خارجه و خزانه داری آمریکا جزئیات بازگشت تحریم های ایالات متحده علیه ایران رو اعلام کردند. بر اساس این تحریم ها بیش از 50 بانک ایرانی از جمله بانک ملی، تجارت سپه و شرکت های تابع و همینطور شرکت ملی هواپیمایی ایران، ایران ایر، شامل تحریم های آمریکا شدن. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید و بگید که این تحریم ها چه تأثیری میتونه بر زندگی روزمره شما داشته باشه. @ فرداگرام شناسه کاربری رادیو فردا در تلگرامه.